بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، من امیر آرمین و همکاران در مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود در 30 دقیقه برنامه جاری با خبرها و گزارش‌ها. لیلی سعد با خبرها برنامه را آغاز می‌کند.
با سلام. مردان مسلح حدود 70 نفر را در بغداد رو بودند. پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کرد مردانی که اونیفرم نظامی به تن داشتند با حمله به یک مرکز پر رفت آمد خرید و فروش در بغداد مغازه‌داران و عابران را رو بودند. هیئت بلندپایه از سناتورهای آمریکایی که از بغداد دیدن می‌کند اعزام 15 تا 30 هزار سرباز دیگر را به عراق توصیه کرده است. 5 روز به این هیئت از جمله سناتور جان مکین از حزب جمهوری‌خواه و سناتور جوزف لیبرمن از اعضای سابق حزب دموکرات که اکنون به عنوان نماینده مستقل عمل می‌کند گفتند بعد از مذاکراتشان با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق به این نتیجه رسیدند که وضع بسیار جدی است. پارلمان بریتانیا در مورد نقش این کشور در عراق گفتگو خواهد کرد. این نشست به منظور روشن ساختن نقش بریتانیا در عراق تا پایان ماه ژانویه برگزار می شود. بیماری یک سناتور دموکرات آمریکایی ممکن است توازن سنا را به نفع جمهوری خواهان برهم بزند. سناتور تیم جانسون دموکرات از ایالت داکوتای جنوبی در پی عمل جراحی مغز در وضعیت بحرانی به سر می برد. اسرائیل روز پنجشنبه گذرگاه رفح مرز میان غزه و مصر را بست. اسرائیل با بستن گذرگاه غزه مانع از بازگشت اسماعیل هنیه رهبر حماس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی به این منطقه شده است. و سرانجام اینکه یک رهبر حزب قانونی غیرقانونی کمونیست در سوریه دستگیر شد. سازمان ملی حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد فائق المیر رهبر حزب خلق در سوریه به دلیل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شده است.
با سپاس از لیلی سعد. خبرها را شنیدید. انتخابات جمعه در ایران، خبرگان و شوراها را تا چه حد میتوان انتخابات نامید؟ نظر یک فعال سیاسی. طالبان برمیگردند. افغانستان صحنه تهاجم طالبان به زنان مکتب دار. گفتار مهرنگیز کار درباره تفکر طالبانی در افغانستان و ایران. کشیده شدن ماجرای گرد همایی هولوکاست تهران به سازمان ملل متحد. اسرائیل شکایت کرده است. و گزارشی درباره ناکامی اتحادیه عرب در گره‌گشایی از بحران جاری در لبنان و گزارش‌های دیگر. جمعه فردا روز رأی‌گیری برای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است. شورای نگهبان قانون اساسی پیشاپیش تکلیف مجلس خبرگان را مشخص کرده و اعضایان را به مجتهدان مورد تأیید خود محدود کرده است. در پاره جاها نامزد این مجلس حتی رقیبی هم در برابر خود ندارد. شوراهای شهر و روستا اما وضعیت دیگری دارند. هرچند در اینجا نیز شمار زیادی از داوطلبان که از جناح راست حاکمیت نبودند رد صلاحیت شدند، اما اصلاح طلبان درون حاکمیت از مردم خواستند خواسته در تهران فعال باشند و برخلاف دوره پیشین که قهر آنها با صندوق‌ها موجب روی کار آمدن تندروهای کنونی شد، در پای صندوق‌ها حاضر شوند و دولت کنونی را به چالش بطلبند. جنبش دانشجویی و شماری از گروه‌ها با اشاره به بی اثر بودن رأیشان در انتخابات گذشته، هر نوع رأی دادن را تنها مشروعیت بخشیدن به رژیم کنونی می‌دانند و جز آن تأثیری برای انتخابات در شرایط نبود آزادی قائل نیستند. در گفتگو با اکبر عطری فعال سیاسی در آمریکا، نظر وی را درباره انتخابات و انتخابات خبرگان می‌پرسم. اکبر عطری:
حدود 100
با توجه به نظام فکری جمهوری اسلامی، بنیاد این سیستم بر اساس تبعیض گذاشته شده است. بنابراین وقتی که برای رهبری یا اعضای مجلس خبرگان شرط اجتهاد را در از بهش اشاره کردن، نباید تعجب کرد. مطمئناً در یک حکومت دموکراتیک که بر اساس عقل آدمی بخواد امور را سامان بده، نمی شود این در اصل شرط را پذیرفت. ولی مطابق قوانین جمهوری اسلامی مجتهد بودن و مرد بودن از شروط مجلس خبرگان. نکته دیگه این که اصلا در جمهوری اسلامی مفهوم انتخابات تجربه نشون داده است که یک مفهوم سوری هست، غیر واقعی، و ما شاهد هستیم که یکی از مبتذل‌ترین شکل ممکن همه دوره‌ها انتخابات مجلس خبرگان برگزار میشه و عموما نیروهای سیاسی و احزاب موجود که معتقد هستند که باید در چارچوب نظام اسلامی فعالیت بکنن متاسفانه چشم بر این مسئله میبندند. مجلس خبرگان زنها درش حذف شدند، غیر مجتهدا حذف شدند، دوباره مجتهدهایی که معتقد به تئوری ولایت فقیه نیستند حذف شدند، دوباره مجتهدهایی که معتقد به تئوری ولایت فقیه هستند ولی با قرائت فرض بفرمایید آی خمینی قبول ندارن حذف شدند. مشخصا مجددن کسانی که به دستبوسی آقای خامنه ای نرفتند و آقای خامنه ای شخصا اونها رو مورد تایید قرار نداده، اونها هم دیدیم که تحت عناوین مختلف از این انتخابات کنار گذاشته شدن. نکه نمونه اون شخص مثل مجید انصاری است که دوره‌های قبلی حضور داشته و یه کسای دیگه ای که در اصل از نیروهای اصلی این نظام بودن. بنابراین این یک بازی بیش نیستش و من فکر میکنم که اگر رفت انتخابات رو هم بهش استفاده نکنیم بهتر هستش، چرا که در حتی شوراهای مشورتی که تو حکومتهای پادشاهی معمولا تشکیل میشه اونجا نمایندگان قبایل و احیانا اقلیتها حضور دارن و اونها از حداقل حق و تأثیرگذاری برخوردار هستن، که در حالی که مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این خصوصیات رو نداشته ندارن.
شوراها چی؟ شوراها چون به هر حال اصلاح طلبان حکومتی یه عده‌شون تایید صلاحیت شدن و به هر حال مردم رو تشویق میکنن که برن، در حالی که عده‌ای معتقدن که رفتن مردم نوعی مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی است که عملا آزاد نیست.
در مورد اصلا این خود بحث انتخابات، چون معمولا یک سوال پیشینی طرح میکنن، اینها میگن که عده‌ای مخالف شرکت انتخابات هستن، عده‌ای موافق. به قول یکی از این روزنامه نگاران بحث اینه که تو جمهوری اسلامی انتخابات مفهومی نداره. این یه نکته. نکته دیگه این که اصلا باید واقعا اینها پاسخ بدن. حالا بسیاری صحبت ها باید واگذاشته شده به بعد از انتخابات تا اینها مجددن از پاسخگویی به مردم فرار نکنن. جریانی که همه ارکان قدرت دستش بوده، افکار عمومی جهانی باهاش بوده، مردم باهاش بوده، دولت را تحمید رادیکال افراطی ترین لایه جمهوری اسلامی دادن و هیچ کاری نکردن. به قول ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار بوده که اصلاح طلبا اصلاحات رو به قول معروف گام به گام پیش ببرن، که نمونهش دیدیم که احمدی نژاد از صندوقا در اومد. اینها هیچ کاری نتونستن انجام بدن. حالا اینها اومدن، اول از اینکه انتخابات، این انتخابات شهر روستاست، فقط انتخابات تهران نیست. اگر انتخابات حتی در جمهوری اسلامی برای اینها مهم هست، چرا اینها فقط انتخابات تهران را به عنوان انتخابات شوراها تعریف میکنن؟ چرا این آقایون سکوت کردن از رد صلاحیت گسترده‌ای که تو شهرهای مختلف رخ داد و هیچگونه اعتراض اساسی نکردن؟ صرف نظر میکردن یا میکنن از انتخابات در شهرها و روستاها؟ و نکته دیگه این که به فرض اینها حتی تو انتخابات برنده بشن، چه کاری میتوانن انجام بدن؟ بزرگترین وظیفه یا شاید قدرت شورای شهر این است که شهردار را انتخاب کند، در حالی که شهرداری تهران به یه شکل زیر مجموعه از وزارت کشور هست. وزارت کشور میتواند در از شورای شهر رو بلوکه کنه، اجازه نده هیچ کاری انجام بده که باعث بشه نارضایتی عمومی و مسائلی از این قبیل پیش بیاد. و نکته دیگه این که اصلا این انتخابات شورا من فکر میکنم که هیچ برنده‌ای نداره. هر جریان سیاسی هم برنده بشه در اصل مقدمه باخت اون هستش. اگر خود لیست احمدی نژاد تو این شوراها برنده بشه، در اصل رفته رفته مخالفین داخل خود راست و حتی جریان افراطی رو بیشتر تحریک خواهد کرد برای مقابله با این جریان.
اکبر عطری درباره انتخابات صحبت میکرد و گلناز اسفندیاری بران است که انتخابات شوراها آزمونی برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی است.
حدود یک سال و نیم پس از انتخابات ریاست جمهوری، ایرانیان بار دیگر پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخاباتی شرکت کنند که می‌تواند از لحاظ تقسیم قدرت میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مهم باشد. انتخابات روز جمعه در حالی برگزار می‌شود که تهران به خاطر برنامه هسته‌ای خود با فشارهای فزاینده بین‌المللی مواجه است. مقامات ایرانی گفتند که شرکت گسترده مردم در انتخابات نشانگر حمایت شهروندان از نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. روز شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دشمنان ایران را به تلاش برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات متهم کرد.
ملت بایستی اغراض اینها رو بشناسد و درست نقطه مقابل اون چه که خواست اونهاست عمل بکنه.
آقای خامنه ای انتخابات مجلس خبرگان را مهمترین انتخابات ایران نامید. اما بسیاری از مردم احساس می‌کنند که این نهاد سیاسی تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره آنها ندارد و شاید هم به همین خاطر در دوره‌های گذشته حضور شهروندان در این انتخابات در مقایسه با انتخابات دیگر کم بوده است. اطلاعات کمی درباره این نهاد منتشر می‌شود که وظیفه آن نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی است و حتی می‌تواند در صورت ناتوانی وی را برکنار کند. مجلس خبرگان که 86 نفر عضوان هستند، سالی دو بار جلسه برگزار می کند بدون اینکه اطلاعاتی را درباره تصمیمات و فعالیت‌های خود منتشر کند. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر در مشهد می گوید همزمانی انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها می تواند تا حدی باعث افزایش حضور رای دهندگان شود.
اگر فضای انتخابات خبرگان به تنهایی می‌خواست رقم بخوره و جدای از شوراها، شاید با این فضایی که الان وجود داره و این قطع از کاندیداها و عدم رقابت جدی بین نیروهای دو جناح فکری و کشور، بعید می‌دونم که خیلی حضور پیدا می‌کردن در انتخابات.
بسیاری بر این باورند که مجلس خبرگان باید درهای خود را به روی افراد غیر روحانی و متخصصین در اموری به غیر از فقه باز کند تا بتواند به طور مؤثرتری بر کار رهبر نظارت کند. اما در میان 164 نامزدی که اجازه حضور در رقابت‌ها را یافتند، تنها نام یک غیر روحانی به چشم می‌خورد. حدوداً 500 نفر نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت یک سوم آنها را تایید کرد و بیشتر نامزدهای اصلاح طلب و نیز شماری از اصولگرایان رد صلاحیت شدند. برخی از گروه‌های سیاسی از جمله دفتر تحکیم وحدت که اصلی‌ترین گروه دانشجویی طرفدار اصلاحات در ایران به شمار می‌آید، انتخابات مجلس خبرگان را غیر عادلانه خواندند و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران میگوید در جریان انتخابات روز جمعه رقابت اصلی میان طرفداران علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و هواداران آیت الله مصباح یزدی خواهد بود.
نامزدهایی که وابسته نیستند به محافظه‌کاران به اشکال مختلف از کیفیتشون جلوگیری شده. لذا بهنه اصلی رقابت مجلس خبرگان از یک طرف بین آقای هاشمی رفسنجانی هستش و از طرف دیگر بین اصول گرایان که در این انتخابات پشت سر آقای آیت الله مصباح سفارایی کردن.
آقای مصباح یزدی که به خاطر دیدگاه‌های تند خود و مخالفت با دموکراسی شناخته شده است، از افرادی است که گفته می‌شود نفوذ زیادی بر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دارد. برخی از منتقدان او گفتند که در صورتی که هواداران وی در مجلس خبرگان اکثریت آرا را به دست آورند، وی تلاش خواهد کرد زمام امور را در دست بگیرد. اصلاح طلبان که لیست 15 نفره ای را برای تهران معرفی کردند، امیدوارند که بتوانند بار دیگر وارد صحنه شوند. در جریان انتخابات روز جمعه، محافظه‌کاران و اصولگرایان طرفدار آقای احمدی نژاد و محافظه‌کاران هوادار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد پیشین ریاست جمهوری دو لیست جداگانه ارائه کردند. شکست طرفداران محمود احمدی نژاد ممکن است به معنای نارضایتی از رئیس جمهور باشد، زیرا بسیاری معتقدند که وی تاکنون وعده‌های خود را مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی عملی نکرده است. در روزهای گذشته برخی از اصلاح طلبان از سلامت انتخابات و امکان بروز تقلبات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند. اما مقامات وزارت کشور گفتند که 75,000 بازرس بر انتخابات نظارت خواهند کرد. چند روز پیش قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور گفت که 60-70% واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما برخی دیگر از ناظرین گفتند که فعلا شور و شوق انتخاباتی زیادی به چشم نمی‌خورند.
انتخابات آزمونی برای دولت احمدی نژاد، گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در اعتراض به برگزاری کنفرانسی در تهران زیر نظر دولت احمدی نژاد دایر بر بررسی درستی یا نادرستی گزارش کشتار میلیون‌ها یهودی توسط نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ شکایتی تنظیم کرده و در اختیار اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.
سفیر دولت اسرائیل در سازمان ملل متحد در ژنو در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اعتراض کرد. سفیر اسرائیل گفته است این کنفرانس فرصتی برای گرد همایی کسانی که فاجعه هولوکاست را نفی می‌کنند پدید آورد. این حرکت شرم‌آور از طرف محمود احمدی نژاد هم حمایت شد و در حقیقت بخشی از ادامه سیاست‌های علنی رئیس جمهوری ایران برای از بین بردن دولت اسرائیل است. در این نامه گفته شده که دبیر کل سازمان ملل متحد ماه گذشته برگزاری این کنفرانس را محکوم کرد و گفت همه انسان‌ها با هر نوع مذهب و آیین می‌بایست در برابر هر گونه حرکتی که فاجعه هولناک هولوکاست را منکر می‌شود مقاومت کنند. در نامه اعتراض به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سفیر اسرائیل گفته است بیانیه‌ها و عملکرد رئیس جمهوری ایران نقض و نفی یک واقعیت تاریخی است که جامعه بین‌الملل به طور متفق القول آن را پذیرفته است. با نفی و زیر سوال بردن واقعه هولوکاست که یک کشتار جمعی و قتل عام به شمار می‌رود، رئیس جمهوری ایران وجود و ماهیت اندیشه حقوق بشر را به مبارزه طلبیده است. اندیشه‌ای که پایه و اساس به وجود آمدن سازمان ملل متحد بود برای پاسخگویی به این فاجعه هولناک. در این اعتراض آمده است که ادامه دعوت رئیس جمهوری ایران به محو و نابود کردن دولت اسرائیل، یک عضو سازمان ملل متحد میبایست با آن به صورت یک تهدید به کشتار دست جمعی و قتل عام برخورد شود. موضع‌گیری رئیس جمهور ایران صریحاً نقض میثاق کشتار دست جمعی است و یک تهدیدی برای بشریت به شمار می‌رود. این موضع‌گیری آقای احمدی نژاد همچنان ناقض قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که سال گذشته در این رابطه به تصویب رسید. این قطعنامه نفی و انکار هولوکاست را به عنوان یک واقعه تاریخی مردود شناخته است. بنا به تقاضای سفیر اسرائیل این نامه از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تمام نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای دولتی و غیر دولتی فرستاده شد.
شکایت دولت اسرائیل از محمود احمدی نژاد به خاطر برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران. الهه هیکس از نیویورک مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌داد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 9:18:35 است. جان کری سناتور دموکرات آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 میلادی روز پنجشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرد. سناتور کری میگوید به عقیده او دولت آمریکا باید با دولت‌های ایران و سوریه درباره عراق وارد گفتگو شود. به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از مسعود ملک.
جان کری سناتور دموکرات ایالت ماساچوستس میگوید گفتگو و مذاکره مهم است، اما نباید از اصولی که با آن پایبند هستیم عقب بنشینیم و گفتگوهای احتمالی نباید به قیمت از دست رفتن منافع مهمترمان انجام شود. سناتور کری که پس از ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره سخن میگفت اضافه کرد ایران و سوریه باید این را بفهمند. جان کری از رونالد ریگان رئیس جمهوری فقید ایالات متحده نام برد که در اوج سردی روابط با اتحاد جماهیر شوروی سابق و با وجودی که آن کشور را امپراتوری شیطانی خوانده بود برای مذاکره با میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری وقت اتحاد جماهیر شوروی ذره‌ای تردید به خود راه نداد. آقای کری روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا را برای انجام یک سفر 9 روزه به منطقه خاورمیانه ترک کرد. جان کری در این سفر به عراق و سوریه هم خواهد رفت، اما دیدار از ایران در برنامه سفر سناتور دموکرات آمریکایی گنجانده نشده است. لازم به یادآوری است بیل نلسون سناتور دموکرات ایالت فلوریدا نیز روز چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. آقای نلسون گفته است به عقیده او روزنه‌ای برای انجام مذاکرات با سوریه وجود دارد. این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که تا این لحظه از انجام گفتگوهای مستقیم با ایران و سوریه بر سر بحران عراق امتناع کرده، روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از دمشق خواست دست از تلاش‌هایش برای لطمه زدن به حاکمیت لبنان بردارد و هرچه زودتر همه زندانیان سیاسی در سوریه را آزاد کند. واشنگتن سوریه را متهم می‌کند که مرزهایش را به روی ستیزه‌جویان و ورود تسلیحات به عراق باز گذاشته است، ادعایی که دمشق آن را رد می‌کند.
مسعود ملک، سفر سناتور جان کری به منطقه خاورمیانه عربی. همچنان در جهان عرب می‌مانیم. تلاش‌های عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب برای حل بحران جاری سیاسی لبنان هم بی‌نتیجه مانده است. جزئیات را در گزارش مریم احمدی.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که برای میانجیگری بین دولت لبنان و مخالفان فؤاد سینیوره به بیروت رفته است، به گفته یک منبع آگاه در لبنان نتوانست به راه حلی برای حل بحران سیاسی این کشور دست یابد. مخالفان دولت سینیوره به رهبری حزب الله لبنان تهدید کردند که تظاهرات خیابانی بیشتری به راه خواهند انداخت. عمرو موسی خود هنوز درباره نتایج سفرش به لبنان سخنی نگفته است. مخالفان اعلام کردند کابینه فؤاد سینیوره غیر قانونی است و در اعتراض به این دولت از روز اول دسامبر در مرکز بیروت تظاهرات می کنند. آقای سینیوره معتقد است تسلیم شدن به خواست تظاهر کنندگان به معنی تقویت نفوذ سوریه و ایران در لبنان است. ظاهراً طرحی که عمرو موسی برای حل اختلاف داده بود، افزایش تعداد اعضای کابینه از 24 نفر به 30 نفر بود، شامل 19 وزیر از ائتلاف اکثریت، 10 وزیر از مخالفان و 1 وزیر بی‌طرف. مشکل اصلی این طرح آن بود که چه کسی وزیر بی‌طرف را انتخاب خواهد کرد. هر تصمیم کابینه لبنان با رأی 1/3 به علاوه 1 وزرا مسدود خواهد شد. حزب الله فؤاد سینیوره و برخی متحدان او را به تلاش برای تضعیف این گروه متهم می‌کند و می‌گوید در حمله اسرائیل به حزب الله در تابستان گذشته به حد کافی دولت از این گروه حمایت نکرد. در مقابل فؤاد سینیوره حزب الله را متهم می‌کند که قصد کودتا علیه دولت را دارد. این اختلاف‌ها ممکن است لبنان را که هنوز برای بازسازی خرابی‌های جنگ داخلی 1975-1990 تلاش می‌کند به خشونت‌های فرقه‌ای تازه‌ای بکشاند.
ناکام ماندن تلاش‌های عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در کمک به برون رفت از بحران سیاسی در لبنان. مریم احمدی گزارش می‌داد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این اواخر در یک مراسم رسمی گریست، زیرا گفت نتوانسته است به ظلم و جوری که از سوی طالبان به مردم افغانستان روا داشته می‌شود پایان داده دهد. حامد کرزای گفته است نمی‌تواند در برابر عبور عوامل طالبان از مرزهای پاکستان به داخل خاک افغانستان مانع و سد جدی به وجود آورد و از اینکه نتوانسته کمک زیادی به کودکان افغانستان که مورد ستم طالبانند انجام دهد ابراز تأسف می‌کند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار خود به تفکر طالبانی در افغانستان و ایران به ویژه در مورد زنان و دختران می‌پردازد.
بر اساس گزارش‌هایی که اخیراً از افغانستان رسیده، دیگر بار 4 زن در افغانستان تومه طالبان شدند. این 4 زن اغلب مکتبدار یا معلم بودند. در تمام سالهایی که طالبان با مردم افغانستان برخوردهای خشونت‌آمیز داشتند که هنوز ادامه دارد، زنان معلم مهمترین تومه آنها بودند. طالبان معتقدند زنان نباید مکتب داشته باشند. طالبان معتقدند زنان نباید دختران را تدریس کنند. طالبان معتقدند وقتی دختران به سن 9 سالگی میرسند، از آنگاه باید مردان مسلمانی که مورد وثوق طالبان باشند آنها را درس بدهند و نه حتی زنان مسلمان که مورد وثوق طالبان نیستند. طالبان با کار کردن زنان مخالف است و در طول حکومت خود بر افغانستان از کار کردن زنان جلوگیری کرده است. نیروهای وابسته به طالبان که در ولایت جنوبی و شرقی کشور بیشتر فعال هستند، چند مدرسه مخصوص دخترانه را در موارد مختلف به آتش کشیدند. این برخوردها در شرایطی انجام می شود که به موجب نظرسنجی های تازه‌ای که در افغانستان انجام گرفته و منتشر شده، خوشبینی مردم افغانستان به آینده کشورشان تحت تأثیر آزادی عمل طالبان و ورود آنان از مرزهای پاکستان به درون افغانستان به کلی کاهش یافته است. طبق نظرسنجی، نیروهای طالبان در میان مردم عادی پشتیبان زیادی ندارند، اما تعداد بسیار بیشتری از مردم گروه طالبان را خطری جدی برای کشور می دانند. آنچه در افغانستان اتفاق می افتد و از زنان قربانی می گیرد، در ایران به گونه دیگری در جریان است. در ایران مقاومت برای آنکه قوانین کشور را اصلاح کنند و برای زنان حقوق برابر با مردان در نظر بگیرند به اندازه ایست که گاهی به نظر می رسد تفکر طالبانی بر امر قانونگذاری نسبت به زنان حکومت می کند. اگر حوزه آموزش را از دیگر حوزه ها تفکیک کنیم و آن را مستثنا نماییم، در دیگر زمینه ها قانونگذاری نسبت به زن در ایران چنان بوده که همواره این شبهه را تقویت کرده است که گویا تفکر طالبانی بر قانونگذاری مسلط است.
مهرنگیزه کار
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 9:27:34 است. پایان بخش برنامه ما گزارشی است درباره اوپک.
وزیران نفت اوپک روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که فعلا از کاستن تولید نفت خودداری کنند و میزان تولید را در وضع فعلی نگاه دارند. این تصمیم در اجلاس غیرعلنی امروز 11 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ابوجا پایتخت نیجریه گرفته شد. با این حال به گفته وزیر انرژی الجزایر قرار شد از اول فوریه کشورهای عضو اوپک 500,000 بشکه از تولید روزانه خود بکاهند که با احتساب کاهش تولید روزانه 1,200,000 بشکه که از ماه اکتبر آغاز شده، از ماه فوریه اوپک روزانه 1,700,000 بشکه از تولید خود خواهد کاست. اعلام این تصمیم امروز قیمت نفت را در بازارهای جهان بالا برد. قیمت نفت خام سبک شیرین آمریکا برای ماه ژانویه 85 سنت افزایش یافت و پیش از گشایش رسمی بازار آمریکا و تنها در معاملات الکترونیکی به 62 دلار و 22 سنت رسید. در لندن قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای ژانویه 81 سنت ترقی کرد. تصمیم به کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روز اوپک در ماه اکتبر سال میلادی جاری برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت اوپک گرفته شد. با این اقدام قیمت نفت تا بشکه 60 دلار بالا رفت. با این حال ضعف دلار، میزان بالای انبارهای نفت در جهان و پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در سال آینده سبب نگرانی اعضای اوپک شده است. تحلیلگران هشدار دادند که کاهش تولید دوباره خطر افزایش سریع قیمت نفت را در ماه‌های آینده به دنبال دارد که اقتصاد جهانی را که چشم‌انداز آن همکنون تیره و تار است در سال آینده وخیم‌تر می‌کند. کشورهای عضو اوپک که 1/3 نفت جهان را تولید می‌کنند، خواستار تنظیم و تعدیل قیمت نفت در سطح حداقل بشکه 60 دلار هستند. در نشست روز پنجشنبه اوپک همچنین کشور آنگولا به عنوان عضو جدید این سازمان پذیرفته شد و عبدالله البدری به عنوان نامزد دبیر کلی اوپک معرفی شد.
اوپک و قیمت نفت در بازارهای جهانی و نوسان‌های آن در گزارشی از نازیه عظیما همکار رادیو فردا. و با این گزارش می‌رسیم به پایان برنامه.